صبحانه با خبر.
صبحانه با خبر از راه رسیده که به خودی خود به معنی اینه که ساعت 7 بامداده. اگر خوابیدید برخیزید که ساعت‌ها از خروسخان گذشته و سفره صبحانه در انتظارتونه. صبحانه مهمترین وعده غذایی است، مبادا که بدون اون و بی صبحانه با خبر ما بمونید، چرا که برای بچه‌های رادیو فردا از دیشب تا به حال وقتی شما در خواب ناز بودید به هر گوشه از جهان سر زدن و همه درها رو کوفتن تا مبادا شما روزتون رو بی گزارش و تحلیل و گفتگو و آخرین خبرهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ترانه‌های رنگ و وارنگ آغاز کنید. امروز سه‌شنبه 26 مهر ماه سال 1390 خورشیدی است و برابر با 18 ماه اکتبر سال 2011 میلادی. صدای ما را از پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک میشنوید، همون شهری که درست در چنین روزی در سال 1944، 67 سال پیش، به وسیله اتحاد جماهیر شوروی وقت اشغال شد. صبح بخیر ایران، و در هر کجای خاک ایران که هستید صبحتون بخیر، در هر گوش از خاک این جهان پهناور که هستید بازم صبح شما بخیر. صبحانه با خبر رو میشنوید. الهه روانشاد هستم و در 90 دقیقه طول این برنامه بامدادی، ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا، همراه شما خواهم بود. در بخش نخست این برنامه 90 دقیقه ای، در 30 دقیقه نخست از صبحانه با خبر از جمله از کمیته حقوق بشر سازمان ملل براتون خواهیم گفت که روز گذشته وضعیت حقوق بشر در ایران رو در مورد پایبندی این کشور به پیمان حقوق مدنی و سیاسی با شرکت کارشناسان مورد بررسی قرار داده، و اینکه امروز نمایندگان جمهوری اسلامی به پرسش‌های کارشناسان پاسخ خواهند داد. گفتگوی نیز در این زمینه داریم. از چند نرخی شدن ارز در بازار تهران خواهید شنید که منبع یک رانت تازه برآورد شده که ده‌ها برابر اختلاس 3000 میلیارد تومانی است. ترانه می‌شنویم، روزنامه‌ها رو ورق می‌زنیم و به خبرهای ورزشی نیز می‌پردازیم، و همه اینها فقط در بخش نخست. اما نوبت میرسه به اون که مهمترین بخش این برنامه رو بهش برسیم، و اون تازه‌ترین خبرهاست از همکارم مهرداد میردامادی.
سلام و صبح بخیر شنونده گرامی. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه گزارش داد که ایران در کمیته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به خاطر رعایت نکردن حقوق زنان و ارائه ندادن آمار اعدام‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، کارشناسان در این کمیته همچنین از ایران به خاطر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، صدور زیاد احکام اعدام برای جرائمی که در قوانین بین‌المللی جدی به حساب نمی‌آیند و همچنین سرکوبی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش انتقاد کردند. یک کارشناس رومانیایی در مورد وقایع دو سال پیش گفت باید تحقیقاتی صورت گیرد تا مشخص شود که پس از این وقایع چه اتفاقی افتاد، شمار قربانیان چه تعداد بود و مسئولان این رویدادها چه کسانی هستند. وی افزود با این وجود دیده می شود که مسئولان این حوادث در جمهوری اسلامی از مجازات مصون ماندند. قرار است که هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه به این موضوعات پاسخ دهد. مصطفی تاج‌زاده، عضو زندانی شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی نوشت نظامی که با این سرعت در سراشیبی سقوط اخلاقی و معنوی حرکت می‌کند چه سرنوشتی خواهد یافت و این ملت چه تاوان سنگینی از این بابت خواهد پرداخت. آقای تاج‌زاده که نامه خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی را به بهانه حکم زندان همسرش فخرالسادات محتشمی‌پور نوشته، موارد آزار، اذیت و محرومیت خانواده‌های زندانیان سیاسی را برشمرده و نسبت به آن اعتراض کرده است. به گزارش وبسایت نوروز، آقای تاج‌زاده در نامش به آیت‌الله علی خامنه‌ای، همچنین با اشاره به تورم، گرانی، بیکاری و رشد 0% اقتصاد به خاطر مدیریت ناکارآمد و بیکفایت کنونی نوشت که رهبر جمهوری اسلامی کدام دستاورد ملموس و عملی نظام را به مردم منطقه ارائه خواهد داد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه برگزاری انتخابات شفاف و سالم، وجود مجلس آزاد و مردمی و مجریان قانونمند را راهگشای مشکلات داخلی و بین‌المللی ایران در شرایط حساس کنونی دانست. به گزارش خبرگزاری‌های ایران وی اضافه کرد که مردم می‌خواهند رأیشان تأثیرگذار باشد و تزیینی نباشد. اکبر هاشمی رفسنجانی گفت که باید اراده مردم را از طریق انتخاب نمایندگان مستقل و قوی توسط خودشان تحقق بخشید. اما پیش از آن که خبرهای مربوط به ایران را ادامه دهیم، اجازه بدهید که چند خبر خارجی را به سمع شما برسانم. اسرائیل مبادله نخستین گروه از زندانیان فلسطینی را سحرگاه روز سه‌شنبه آغاز کرد. آزادی زندانیان فلسطینی در چارچوب توافق مبادله فلسطینی‌های زندانی در اسرائیل با گیلاد شلیت، سرباز اسرائیلی صورت می‌گیرد. بر پایه این توافق قرار است گیلاد شلیت که در سال 2006 توسط نیروهای فلسطینی حماس روبوده شده بود، با بیش از 1000 فلسطینی زندانی مبادله شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در نخستین مرحله مبادله زندانیان 447 فلسطینی از زندان آزاد و تحویل مقامات حماس خواهند شد. قرار است گیلاد شلیت پس از آزادی از طریق مصر به اسرائیل تحویل داده شود. و در سوریه، برخورد نیروهای زرهی ارتش با تظاهرکنندگان مخالف بشار اسد در شهر حمص در غرب آن کشور دست کم 25 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش ناظران حقوق بشر سوریه، در برخورد نیروهای دولتی و مخالفان در شهر حما نیز 2 نفر کشته شدند که یکی از آنها نوجوانی 13 ساله بود است. در میان کشته شدگان 11 نفر متعلق به نیروهای ارتش سوریه هستند که در برخورد مسلحانه با فراریان از ارتش از پای در آمدند. به گزارش رویترز، اتحادیه عرب اندیشناک از خطر یک جنگ داخلی پیشنهاد به عهده گرفتن میزبانی نشستی برای گفتگو بین نمایندگان حکومت سوریه و مخالفان در قاهره را مطرح کرده است.
با سپاس از مهرداد میردامادی. مهرداد میردامادی همچنین سردبیری برنامه‌های بامدادی را نیز عهده دارد و باز خواهد گشت با تازه‌ترین خبرها تا 22 دقیقه دیگر. و اما نخستین گزارش این بخش. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه در ژنو در جلسه وضعیت حقوق بشر در ایران و تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال پیمان‌نامه حقوق مدنی و سیاسی را با شرکت کارشناسان این کمیته و نمایندگان ایران مورد بررسی و پرسش و پاسخ قرار داد. بنابر گزارش‌ها، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران قرار است روز سه‌شنبه به پرسش‌های مطرح شده از سوی کارشناسان این کمیته پاسخ دهند. امروز کیان معنوی از رادیو فردا در گفتگو با هادی قائمی، فعال حقوق بشر و سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، نخست از او در مورد سوالات مطرح شده در جلسه روز دوشنبه پرسیده است.
در گزارشاتی که امروز مطرح شد، متخصصین سازمان ملل از ایران سوالات بسیاری کردند، چرا که مواردی که مورد نگرانی در زمینه بین المللی هست متاسفانه یکی دوتا نیستند. یکی از سوالات در مورد مجازات هایی که مصداق شکنجه حساب میشن مانند شلاق و قطع دست و پا بود و مخصوصا شلاق که در این روزها میبینیم به طور متداوم در زمینه فعالان مدنی و دانشجویی و حتی زنان حکم اجرا شده. سوال دیگری در مورد وضعیت حقوق زنان و نقض اون بود. سوالی در مورد اعدام های وسیع بود. سوالی در مورد عدم رسیدگی دست کشته شدگان و عاملان قتل‌های دوران انتخابات بود. سوال بسیار جالبی بود چون که چرا شما به سرعت مخالفین و معترضین رو دادگاهی میکنید و اونها رو زندانی میکنید، اما هیچ قدمی در شناسایی و محاکمه افرادی که در خیابان‌ها معترضین رو به قتل رسوندن انجام نشده. و از این گونه سوالات مطرح شد که بسیار جالب خواهد بود ببینیم ایران در قبال این گونه مستنداتی که بهش ارائه شد چه جوابی رو ارائه خواهد داد.
در حال حاضر چندین روند در مورد مسئله حقوق بشر در ایران در سازمان ملل در جریان هست، دلیلش چیه؟
دلیل این که روندهای مختلفی در زمینه حقوق بشر ایران در حال حاضر به نقطه اوج خود رسیده در سازمان ملل در حقیقت به دلیل عملکرد و رفتار جمهوری اسلامی هست، به خصوص در دو سال اخیر که اونها کشور رو سوق دادن به مرحله‌ای که دغدغه‌های حقوق بشر و وضعیت جنایت‌هایی که در کشور اتفاق می‌افته بسیار بسیار نگران کننده و مورد توجه قرار گرفته. و این روندها در حقیقت قابل پیش بینی بود که وضعیت حقوق بشر ایران به این اندازه به فخامت خواهد رسید که توجه‌های این چنانی رو جلب کنه. پس اتفاقی یک شبه نیست و مسئولیت اون هم بر دوش نظام جمهوری اسلامی هست که با رفتارهای خودش این همه مواجب دغدغه و نگرانی رو در سطح بین‌المللی به وجود آورده.
بله، انتظار میره که روز چهارشنبه گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نیز در مجمع عمومی سازمان ملل قرائت بشه. گزارش آقای احمد شهید از چه ویژگی‌های برخوردار هست؟
گزارش آقای شهید روز چهارشنبه ارائه خواهد شد و دو روز پیش هم به طور علنی چاپ و منتشر شد. ویژگی‌های خاص اون این هست که یک کار تخصصی و پژوهشی هست و از طریق مصاحبه با افراد برای اولین بار سازمان ملل در این دو سال اخیر مستندات خودش رو ارائه میده. و ویژگی دیگرش هم همراه با درخواستی هست که آقای شهید برای حضور در ایران داده و تا وقتی که ایران با اون همکاری نکنه هیچ کشوری در سازمان ملل نمیتونه مسئله حقوق بشر ایران رو نادیده بگیره، چرا که اگر حکومت ایران میتونه به این نگرانی ها جواب بده چرا با آقای شهید همکاری نمیکنه و اون رو به داخل کشور اجازه سفر و بازدید نمیده.
فکر میکنید که این بار واکنش جمهوری اسلامی در مقابل پرسش های روزافزون جامعه جهانی چی باشه و این بار چگونه عمل خواهد کرد؟
کلن من فکر میکنم که مسئولان نظام در حال حاضر در غفلت وسیع به سر میبرند و اصلا حاضر نیستن واقعیت رو قبول کنند که در سطح بین‌المللی دغدغه ها در این زمینه به چه حد بحرانی رسیده. و اما اینکه چگونه عمل خواهند کرد، من فکر میکنم که هر دورانی شرایط خاص خودش رو داره و هم موقعیت درون کشور هم موقعیت بین المللی بسیار در هر دورانی تفاوت دارند و باید دید که در حال حاضر نظام و حکومت ایران چه تصمیم میگیره. اما شک و تردید نیست که این دغدغه‌ها پایان نخواهند یافت به زودی و بلکه روندهایی با شدت‌های بیشتری شروع بشه، چرا که هر اندازه ایران قدم مثبتی برنمی‌داره و از پاسخگویی شانه خالی میکنه در سطح بین‌المللی وضعیه و پیش‌زمینه برای اقدامات حادتری به وجود میاد که بتونه جوابگو باشه.
این صفحه صبحانه است، البته با خبر. چند نرخی شدن ارز در بازار تهران زمینه تازه‌ای رو برای فساد و رانت‌خواری در جمهوری اسلامی به وجود آورده. اگه میخواید بدونید که چه ارتباطی هست بین این دوتا، بهتره بریم سری بزنیم به فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح بخیر خانم روانشاد و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، به نوشته روزنامه اعتماد چاپ تهران، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران پیدایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و غیر رسمی رو منبع یک رانت تازه دونسته و میگه که رقم این رانت ده ها برابر اختلاس 3000 میلیارد تومانیه. سوال از شما اینه که چه رابطه‌ای وجود داره بین دو نرخی شدن ارز و رانت خاری؟
اشاره آقای نهاوندیان به وضعیتی هست که از چند ماه پیش به این طرف در بازار ارز ایران به وجود اومده که در واقع نوعی بازگشت تدریجی هست به اقتصاد سالهای بعد از انقلاب. همونطور که میدونین طی دهه 1360 و 1370 خورشیدی در ایران چند تا نرخ ارز وجود داشت. ارز رقابتی بود، ارز حمایتی بود، ارز بازار آزاد یا غیر رسمی بود. کسایی که با استفاده از موقعیت و روابط خودشون به دلار ارزان دست پیدا میکردن و میتونستن اون رو در بازار آزاد بفروشن، نوعی رانت یا ثروت بادآورده به دست می آوردند و شماری از صاحب امتیازهای جمهوری اسلامی به خصوص در سالهای جنگ با این رانتخواری بدل شدند به میلیاردرهای نظام تازه. در سال 1381 برای اولین بار با یکسانسازی نرخ ارز، دلار با نرخ واحدی که از طرف بانک مرکزی تعیین می شد رواج پیدا کرد و بازار سیاه ارز از بین رفت. ولی از چند ماه پیش به این طرف یکسانسازی ارز دوباره به هم خورده، دلار بار دیگه دو نرخی، حتی چند نرخی شده، تا جایی که به تازگی نرخ دلار در بازار آزاد عملا 190 تا 200 تومان بالاتر از قیمت رسمی اون است. رئیس اتاق بازرگانی میگه که با همین تفاوت بین نرخ‌های رسمی و غیر رسمی یک بار دیگر زمینه یک رانتخواری بزرگ به وجود اومده.
و آقای خواهند چه کسانی میتونن از این رانت استفاده کنن؟
اگر کسی بتونه به ارز رسمی دست پیدا بکنه و اون رو در بازار آزاد بفروشه بدون دردسر به 200 تومان دست پیدا میکنه. همینطور کسایی که بتونن به جای دلار 1300 تومانی از دلار 1100 تومانی رسمی برای انجام معاملات استفاده بکنن خیلی آسان جیبشون رو پر میکنن. اونجا همه به ارز رسمی دسترسی ندارن. دستیابی به این رانت خیلی سودآورتر است از پرداختن به فعالیت‌های تولیدی و یا حتی سپرده‌گذاری در بانک. نگفته پیداست که ارز با قیمت رسمی مثل گذشته در اختیار صاحب امتیاز است. اینها با برخورداری از اطلاعاتی که در اختیار دارند یا با بکار انداختن روابطشون به این رانت دست پیدا می‌کنند، ولی مردم عادی طبعا به این منبع ثروت دست ندارند.
آقای خواهند، به نظر شما تحول نظام ارزی ایران در ماه‌های آینده در کدام مسیر خواهد افتاد و آیا بازگشت دوباره اون به نظام تک نرخی امکان پذیره؟
در سالهای 1360 خورشیدی نظام ارزی ایران در شرایطی چند نرخی شد که جنگ بخش بزرگی از منابع ارزی ایران رو میبلعید، قیمت نفت هم به شدت سقوط کرده بود. این بار نظام ارزی ایران دوباره دو نرخی شده، در حالی که خوشبختانه از جنگ خبری نیست و قیمت هر بشکه نفت هم بالای 100 دلار نوسان میکنه. در مورد دو نرخی شدن ارز و دلایل اون هم در این شرایط نظریات مختلفی وجود داره. فعلا فرصت پرداختن به اونها رو نداریم، ولی میشه بدون تردید گفت که اگر تحریم آمریکا علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته بشه، در اون صورت کنترل بازار ارز و پر کردن شکاف بین ارز رسمی و ارز غیر رسمی به مراتب دشوارتر خواهد شد.
آقای خواهند، تا فردا صبح و صبحانه با خبری دیگر ازتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. خانم روان شد.
بشنویم ترانه زیبای موج رو با صدای داریوش اقبالی.
من اون موجم که آرامش ندارم، به آسانی سر سازش ندارم، همیشه در گریز و در گذارم، نمیمانم به یک جا بیقرارم. سفر یعنی منو گستاخی من، همیشه رفتن و هرگز نماندن، هزاران ساحل و نادیده دیدن، به پرسش های بی پاسخ رسیدن. من از تبار دریا از نصف چشم سارم رها ترم از رهایی حسار بی حسارم صاحب حسار من نیست پایان کار من نیست هم درد و یار من نیست کسی که یار من نیست در انتظار من نیست
ترانه به یاد ماندنی موج با صدای به یاد ماندنی تر داریوش اقبالی
صدای زنده بودن در خروشم به ساحل چون می آیم خاموشم به هنگامی که دنیا فکر ما نیست برای مرک هم در خانه جا نیست اگر خاموش بشینم روانی نیست دل از دریا بریدن کار ما نیست من از تبار دریا از نسل چشم سارم رها ترم از رهایی حسار بی حسارم ساحل حسار من نیست پایان کار من نیست هم درد و یار من نیست کسی که یار من نیست در انتظار من نیست من اون موجم که آرامش ندارم به آسانی سر سازش ندارم همیشه در گریزم در گذارم نمیمانم به یک جا بیقرارم
برای این که روزنامه های صبح امروز رو ورق بزنیم با هم سری میزنیم به شهرام رفیع‌زاده. صبح شما بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، بازتاب کشف توطئه برای ترور و بمبگذاری در آمریکا در روزنامه های ایران چه بوده؟
امروز برخی از روزنامه های جناح حاکم گزارش هایی در این زمینه منتشر کردن و دیگر روزنامه ها هم یادداشت و تحلیل در قبال اتهام توطئه جمهوری اسلامی برای ترور و بمبگذاری در خاک آمریکا منتشر کردن. روزنامه کیهان از قول آقای علی خامنه‌ای نوشته که ما عقب نشینی نمی کنیم حتی یک قدم. همین روزنامه از قول دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی متهم کرده امریکا رو که با دروغ سازی علیه نیروی قدس سپاه پاسداران در صدد هست تا از بحران داخلی خودش فرار بکنه. روزنامه جمهوری اسلامی هشدار علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به عربستان سعودی رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که ما به عربستان توصیه میکنیم با احتیاط بیشتری در این پرونده حرکت بکنه. روزنامه مردم سالاری هم در سرمقالی با تیتر توطئه امریکا و وظیفه ما نوشته که تنها سلاح بیبدیل برای مقابله با این وضعیت این هست که روحیه پرسشگری در مردم رو افزایش بدیم، مسئولین پاسخگو باشن، آزادی احزاب و مطبوعات در حد قانون رعایت بشه و احترام به رأی و نظر اکثریت مردم از سوی مقامات جمهوری اسلامی پذیرفته بشه.
آقای رفیع‌زاده، ظاهراً این روند بازنشستگی استادان دانشگاه‌ها در ایران ادامه داره و 25 استاد دانشگاه شریف بازنشسته شدن در آخرین اقدام.
بله همینطور است. امروز برخی از روزنامه‌ها مثل روزنامه‌های شرق، اعتماد، حتی روزنامه جامعه جمع و البته روزنامه ابتکار گزارش‌های در این زمینه منتشر کردن. روزنامه ابتکار نوشته تنها دو روز پس از اون که اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس جلسه ای با آقای کامران دانشجو وزیر علوم دولت احمدی نژاد برگزار کردند تا در این جلسه به سرنوشت استادانی که قبلا بازنشسته شدند رسیدگی بکنند. بار دیگر وزارت علوم در یک اقدام عجیب 25 نفر از اساتید دانشگاه شریف تهران رو به شکل دست جمعی بازنشسته کرده و این موجب نارضایتی مجلس شده و برخی از نمایندگان مجلس از جمله آقای علی عباس‌پور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به این ماجرا اعتراض کرد.
آقای رفیع‌زاده، انتخابات پیش روی مجلس آیا بازتابی در روزنامه‌ها داشته؟
بله، امروز روزنامه مردم سالاری در تیتر نخست خودش سخنان آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رو درباره انتخابات آینده مجلس منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که مردم میخواهند که رأیشون تزیینی نباشه. آقای هاشمی رفسنجانی تاکید کرده که باید زمینه یک انتخابات شفاف و سالم با حضور ناظران و مجریان صالح آماده بشه و مقام های حکومتی هم باید سعی بکنن که بی‌طرفی خودشون رو در جریان انتخابات آینده حفظ بکنن. همزمان روزنامه شرق گزارش داده که دولت آقای احمدی نژاد در یک اقدام عجیب و در حالی که هنوز 5 ماه تا برگزاری انتخابات مجلس فرصت باقی هست، روز گذشته اعلام کرده که تقلبی در انتخابات آینده مجلس صورت نخواهد گرفت. بنوشته این روزنامه پایگاه اطلاع رسانی دولت که یکی از ارگان‌های رسمی دولت آقای احمدی نژاد هست گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و از قول سه وزیر نوشته که انتقاداتی که در روزهای اخیر شده به دولت مبنی بر اینکه قصد داره در انتخابات آینده تقلب بکنه بی اعتبار هست و دولت تضمین میکنه که انتخابات سالمی برگزار خواهد کرد.
عزیزان شنونده، جایی نرید، چرا که با شهرام رفیع‌زاده باز خواهیم گشت و به خبرهای استانی میپردازیم. آقای رفیع‌زاده تا دقایقی دیگه.
سپاسگزارم از شما، همراه شما و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
و تازه های دنیای ورزش از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در حالی که 17مین دوره رقابت‌های تیراندازی با کمان آسیا و انتخابی المپیک از روز چهارشنبه فردا در سایت تیراندازی آزادی تهران آغاز می‌شود، محل برگزاری این مسابقات هنوز آماده نیست. شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی روز گذشته گزارشی از محل در حال ساخت این مسابقات پخش کرد. کریم صفایی رئیس فدراسیون تیر و کمان در پاسخ به سوال خبرنگار سیما مبنی بر اینکه مسئولیت ناتمام ماندن محل برگزاری رقابت‌ها با چه کسی است پاسخ داد:
خیلی سوال کامل و جامعی بود و اجازه میخوام که جواب ندم. بذارید بعد از بازی‌ها اگر دوست داشتین همه چی رو صحبت می‌کنم.
در یک دیدار موقعه از هفته 8 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، عصر دیروز تیم زوباهن در ورزشگاه فولادشهر اصفهان با 1 گل تیم ته جدولی مس سرچشمه را شکست داد و با 17 امتیاز پشت سر همشهری سپاهان در مکان 6 جدول باقی ماند. منصور ابراهیم زاده سرمربی زوباهن بعد از برد تیمش گفت:
قوی بازی کردن، خوب بازی کردن و در نهایتش تونستیم 3 امتیاز رو بگیریم، فاصلمون کم بشه، بریم بالای جدول و آینده فکر کنیم.
اصغر شرفی سرمربی مس سرچشمه هم باخت تیمش را در اثر بی‌تجربگی بازیکنانش دانست:
در اصل یه بی‌تجربگی صحنه را دست دادیم و اونا حداکثر استفاده را کردن.
کمیته استیناف کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از بررسی اعتراض باشگاه سپاهان به رأی کمیته انضباطی این کنفدراسیون در مورد استفاده از بازیکن 2 اختاره در دیدار مقابل الصعد قطر، در نهایت رأی کمیته انضباطی را تایید و سپاهان را 3-0 بازنده اعلام کرد. از تهران به باشگاه پرسپولیس خبر میرسد که نشست هیئت مدیره باشگاه قرمزپوش تهرانی که قرار بود روز دوشنبه برای بررسی وضعیت ماندن یا نماندن حمید استیلی سرمربی این تیم برگزار شود به روز دیگری موکول شد. اما سردار محمد رویانیان مدیرعامل انتصابی این تیم ضمن حمایت از حمید استیلی، علی پروین یکی از اعضای هیئت مدیره را به عنوان مدیر تیم فوتبال این باشگاه معرفی کرد. بعد از این انتصاب پروین در جمع خبرنگاران گفت: از این به بعد یک پرسپولیس پروینی را خواهید دید. تیم بسکتبال نوجوانان ایران به دلیل صادر نشدن روادید از سفر به ویتنام برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا باز ماند. و در یک حادثه تأسف‌بار ورزشی در مسابقات اتومبیل رانی ایندیکار آمریکا بامداد دوشنبه در لاس وگاس، دان ولدن قهرمان دو دوره رقابت‌های ایندیاناپولیس 500 در یک تصادف شدید که منجر به آتش سوزی اتومبیلش شد، جان خود را از دست داد. فریبرز غنی، رادیو فردا.
رادیو فرداست
و این صبحانه با خبر رادیو فرداست، ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا برای شما عزیزان شنونده. اگر صبحانه ها رو نوش جان کردید و راهی هستید، ما رو هم با خودتون همراه کنید. در اتومبیل، روی تلفن های همراه یا در رادیوهای موج کوتاه، هر کجا که هست ما هم همیشه در کنار شما هستیم. در این بخش خبرهای فرهنگی رو میشنوید. واکنش 5 بازیگر مسرح سینما ایران به سخنان توهین‌آمیز فرج الله سلخشور، فیلمساز ایرانی، در مورد بازیگران زن ایرانی و فیلم جدایی نادر از سیمین و باز هم جایزه دیگر. بیش از اینها در این بخش خواهید شنید، اما نخست سرخط مهمترین خبرها از همکارم مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر شنونده گرامی. ایران در کمیته شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به خاطر رعایت نکردن حقوق زنان، ارائه ندادن آمار اعدام‌ها و برخورد با معترضان به انتخابات 2 سال پیش مورد انتقاد قرار گرفت. مصطفی تاجزاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی به موارد اذیت و آزار خانواده‌های زندانیان سیاسی اعتراض کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد پرونده اتهام ترور سفیر عربستان در واشنگتن را به شورای امنیت ارجاع داد. عباس پالیزدار، مأمور کمیته تحقیق و تفحص مجلس هفتم، دستگیر شد. مبادله فلسطینی‌های زندانی با گیلاد شلید، سرباز اسرائیلی، آغاز شد. در برخورد نیروهای ارتش سوریه و مخالفان بشار اسد، دست کم 25 نفر کشته شدند.
با سپاس از مهرداد میردامادی. یادتون باشه عزیزان که رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
میهمان صبحانه با خبر هستید در این بامداد سه‌شنبه و وقتشه که بریم سری بزنیم به فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
سلام میکنم شما خانم روانشناس، شنوندگان عزیزم، همینطور و روز بسیار خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، جشنواره بین المللی فیلم سیراکیوز در نیویورک در حالی به پایان رسیده که نام یک فیلم ایرانی در میان برندگان این جشنواره به چشم میخوره. چه خبر از این جشنواره و چه خبر از این فیلم؟
بله، همونطور که شما گفتین، جشنواره بین المللی فیلم سیراکیوز که در ایالت نیویورک برگزار میشه در آمریکا و جشنواره بسیار مهمی هست، به پایان رسید. 28 فیلم سینمایی در بخش رقابتی یعنی مسابقه شرکت داشتند که فیلم‌هایی بودن از آمریکا، ایتالیا، اسپانیا، چین، روسیه، سوئیس، لهستان، ژاپن، ایرلند، آلمان، چک، مجارستان و ایران. خبر خوبی است که فیلم سینمایی آینه‌های روبرو که این رو خانم نگار آذربایجانی کارگردانی کرده و فیلم بهشت اقیانوس که ساخته چین هست، از کشور چین شرکت کرده بود، مشترکاً جایزه بهترین فیلم بلند داستانی این جشنواره را دریافت کردند. فیلم آینه‌های روبرو جایزه ویژه هیئت داوران را هم دریافت کرد و همچنین جایزه بهترین بازیگری رو، یعنی خانم شایسته ایرانی که در این فیلم بازی میکنه، جایزه بهترین بازیگری رو دریافت کرد. بنابراین این فیلم موفقیت بسیار خوبی به دست آورد در این جشنواره. البته فیلم سینمایی مرهم که آقای علیرضا داوود نژاد ساخته و یک فیلم مستندی ساخته آقای بکتاش آبتین هم در این جشنواره شرکت داشتند که متاسفانه اینا جایزه دریافت نکردند. اما فیلم آینه‌های روبرو بسیار موفق شد. حالا جالب، شما میدونید که داستان این فیلم داستان دوتا زن هست که اینا در یک سفری با هم آشنا میشن. یکی از یک خانواده مذهبی آمده و زنی مذهبی، دیگری از خانواده‌های مرفه آمده. هر دو فرار کردن از خونه‌هاشون، با هم دوست میشن و جالب این است که در طی این سفر یکی از این خانم ها معلوم می شود که هم جنس گراست. این یک تکانی است برای اون دختری که از خانواده مذهبی آمده و فکر می کنه هم جنس گرایی بیماری یا انحراف و غیره هست و بعد تحول پیدا می کنه. فیلم بسیار جالبی هست. این فیلم در بسیاری از جشنواره ها جایزه های بسیار خوبی رو دریافت کرده، اما متاسفانه در ایران نمایش فیلم ها به دست وزارت ارشاد هست و وزارت ارشاد فقط دو تا سینمای غیر مهم رو پردیس ملت و زندگی رو گفته که این فیلم میتونه درش نمایش داده بشه و سالن های خوبی رو به این ندادن و خانم طائفپور که تهیه کننده این فیلم هست قبلا بسیار از این وضعیت انتقاد کرده. بعد از دریافت این جایزه هم گفتش که ما در مرحله حل من ناصر و ینصری هستیم و در مرحله به سر میبریم که با تقاضای کمک بکنیم، چون اینا در واقع میخوان محدود بکنن نمایش فیلم ما رو، به ما ضرر بزنن.
خب بریم به سراغ یک نمایشگاه. قراره که نمایشگاه نقاشی خط علیرضا سعادتمند روز جمعه افتتاح بشه. چه نوع آثاری آقای سرکوهی قراره که در این نمایشگاه ارائه بشه؟
بله، همونطور که شما گفتین کارهای نقاشی خط آقای علیرضا سعادتمند روز جمعه 29 مهر ماه در گالری ساربان افتتاح خواهد شد. نمایشگاه تا 13 آبان ماه هم ادامه خواهد داشت. کسانی که روز افتتاح نمیتونن ببینن و دوست دارن ببینن وقت دارن. در واقع نقاشی خط خب میدونیم که با استفاده از هنر خوشنویسی که در هنر سنتی ماست این رو به اسلام میگیرن و بعد تلفیق میکنن با هنر مدرن اروپایی و مخصوصا تکنیک های ابستره و غیره، نقاشی انتزاعی، کاری که از دهه 40 تا حالا در ایران رواج داشته و استادان بزرگی هم داشته. حالا در کارهایی که در این نمایشگاه آقای علیرضا سعادتمند ارائه خواهد شد چند کار مفهومی ارائه دادن و چند کار چیدمان و در این حال کوشیدند که به اصطلاح این حروف رو که در نقاشی خط میاد از حالت حروف و معنای حروفی خودشون در بیارن و تبدیلش بکنن به عنصری تصویری در تابلو و رسم مثل نوت‌های موسیقی که بر اساسش میشه و آهنگ‌های گوناگون ساخت. ایشون هم سعی کردن بر اساس این حروف ملودی‌های تصویری به وجود بیارن و باید دید که در این کار تا حالا چقدر موفق بودن. 13 سال ایشون سابقه کار دارن، تا حالا هم چندین نمایشگاه گذاشتن که برخی از اونها موفق بودن.
خب آقای سرکوهی، تا فردا صبح و اخبار فرهنگی بیشتر، خدا نگهدارتون.
من شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه بعدی.
و اما اسارت توهین‌آمیز فرج الله سلحشور، فیلمساز موضوعات مذهبی و موسوم به ارزشی در ایران، به بازیگران زن ایرانی و روسپی خواندن آنها واکنش گسترده‌ای در طیف سینمایی داشته، از جمله 5 بازیگر مطرح سینمای ایران با انتشار بیانیه‌ای به این اظهارات اعتراض کردند. بیشتر بشنویم از مانیا منصور از رادیو فردا.
از اینکه می‌بینیم آن همه پرداختن به زوایای نورانی زندگی پیامبران و سرمشق قرار دادن منش ایشان تأثیری در کلامتان نداشته و در نهایت شهرتتان را از نفرت پراکنی و بی‌ادبی در برابر هم‌نوعانتان به دست آورده اید، بسیار متاسفیم. این بیانیه 5 تن از مطرح‌ترین بازیگران جوان زن ایرانی است که در واکنش به اظهارات اخیر فرج الله سلحشور، سازنده سریال‌های مذهبی تلویزیون، روز دوشنبه 25 مهر ماه در رسانه‌ها و فضای مجازی اینترنت منتشر شده است. فرج الله سلحشور روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری کانون دانش آموزی پانا، آنجلینا جولی را فاحشه بین‌المللی، بازیگران زن سینمای ایران را فاحشه و سینمای ایران را فاحشه خانه خوانده بود. در پایان بیانیه 5 بازیگر زن ایرانی آمده است: ای کاش لطف کنید سینمایی را که خجالت می‌کشیم بگوییم شما را یاد کجا می‌اندازد، به حال خود رها کنید، شاید که رستگار شوید و آرامش و صلح و محبت به وجدان نگرانتان بازگردد. این بیانیه به امضای ترانه علی دوستی، نگار جواهریان، هانی توسلی، باران کوثری و پگاه آهنگرانی از بازیگران توانا و مطرح سینمای امروز ایران رسیده است. فرج الله سلحشور در واکنش به خبر دعوت از آنجلینا جولی، ستاره سینمای هالیوود، برای بازی در یک فیلم ایرانی به پانا گفته بود: هنرپیشهای زن ایران خودشان یک پا آنجلینا جولی هستند و سینمای ایران باید برای ادامه فعالیت خود فاحشه بین‌المللی بیاورد. این کارگردان سریال های چون یوسف پیامبر و اصحاب کف دلیل حرف خود را چنین توضیح داده بود: سینمای ایران فاحشه‌خانه است، مگر صبح تا شب عکس های هنرمندان چاپ نمی شود؟ وقتی زن های ما افتخارشان این است که عکس های خود را به صورت نیمه اوریان در اینترنت بگذارند، یعنی خودشان یک پا آنجلینا جولی هستند. پایان نقل قول. اگرچه روز یک شنبه آقای سلحشور در گفتگو با خبرگزاری فارس این حرفها را تکذیب کرده و گفته حرفهای او بد تعبیر شده و حتی در گفتگو با سایت شبستان از بازیگران زن سینمای ایران عذرخواهی کرده، اما اظهارات او در میان جامعه سینمای ایران واکنش گسترده‌ای داشته است. را رویا تیموریان، بازیگر مطرح تئاتر، تلویزیون و سینمای ایران گفته آقای سلحشور با این حرفا به بازیگران زن آثار خود توهین کرده است. داوود رشیدی، رئیس انجمن بازیگران سینما نیز گفته اظهارات فرج الله سلحشور در جلسه بعدی این انجمن مطرح شده و اقدامات لازم در این مورد به عمل خواهد آمد. آقای سلحشور که از حامیان سرسخت محمود احمدی نژاد است، همچنین سینمای ایران را سینمای مستهجنی نامیده که توسط کمپانی‌های صهیونیستی اداره می‌شود و سیاستش در راستای سینمای هالیوود است. در روزهای اخیر خبری در سایت‌های سینمایی منتشر شد مبنی بر اینکه علی سرتیپی تهیه کننده فیلم رسوایی که قرار است توسط مسعود دهنمکی ساخته شود از آنجلینا جولی برای بازی در این فیلم دعوت کرده اما با مخالفت آقای دهنمکی روبرو شده است. اگرچه این خبر از سوی مدیران برنامه خانم جولی واکنشی بر نیانگیخته است.
واکنش 5 بازیگر مطرح سینما ایران به سخنان توهین‌آمیز فرج الله سلحشور، فیلمساز ایرانی، در مورد بازیگران زن ایرانی و روس بی خواندن اونها. و از این فیلمساز بریم به یک فیلم ایرانی که رکورد شکنی فیلم جدایی نادر از سیمین در کسب جوایز مختلف از جشنواره‌های بین المللی در سراسر دنیا ادامه داره. تازه ترین مورد موفقیت در جشنواره فیلم ونکوور است. بیشتر بشنویم در این باره در گزارشی از بابک غفوری آذر.
نه خیلی، ایشون نه معتاد نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمی.
پس برای چی میخواد طلاق بگیره؟
برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد.
من پدرام نمیتونم ول کنم.
پدر ایشون آلزایمر، اون میفهمه که تو پسرشی.
من که میفهمم اون پدرمه.
من الان تکلیفم چی میشه حاج آقا؟
هیچی، بفهم سر زندگیتون.
تازه ترین جایزه ی فیلم جدایی نادر از سیمین، بهترین فیلم به انتخاب تماشاگران جشنواره بین المللی فیلم ونکوور کانادا است. جشنواره‌ای که به تازگی به کارش پایان داده و در آن 375 فیلم بلند و کوتاه به نمایش در آمده بود. با این جایزه تعداد جوایز بین المللی این ساخته ی تحسین شده ی اصغر فرهادی از تعداد 20 جایزه می گذرد. پیش از این جایزه جشنواره فیلم ونکوور، آقای فرهادی جایزه بهترین فیلمساز سال خاورمیانه را از جشنواره فیلم ابوظبی امارات گرفته بود و در دیگر جشنواره معروف کانادا، جشنواره فیلم تورنتو، جایزه فیلم دوم محبوب تماشاگران را به دست آورده بود.
چیکارش کردین
اگه؟ چیزی بدونم بهتون یه چیزی بدم.
کتک زده که بچهش افتاده مرده دیگه.
بلشو ندادم.
جدایی نادر از سیمین در حالی که همچنان به حضورهای جشنواره‌ایش در سراسر دنیا ادامه می‌دهد که تا حدود 3 ماه دیگر شانسش را برای انتخاب در میان 5 نامزد نهایی بهترین فیلم خارجی زبان جوایز اسکار می‌آزماید. کمپانی معروف سونی کلاسیک امتیاز پخش این فیلم را در آمریکا خریداری کرده و قرار است از 31 دسامبر نمایش آن را در شهرهای مختلف ایالات متحده آغاز کند. این فیلم که رکورد گسترده ترین اکران بین المللی یک فیلم ایرانی را در جهان به دست آورده، همچنان در سینماهای مختلف کشورهای اروپایی برپرده است و فروشش در فرانسه از مرز 5 میلیون دلار گذشته است. موفقیت‌های بین المللی این فیلم از جشنواره معتبر برلین آغاز شد که در آن جایزه خرس طلایی بهترین فیلم و خرس‌های نقره‌ای بهترین گروه بازیگران زن و مرد را دریافت کرد. آقای فرهادی هم‌اکنون همراه خانواده‌اش در برلین به سر می‌برد تا مقدمات ساخت فیلمی را در آلمان فراهم کند.
دو روز حسابی آسمان می‌کنم چی شده؟
جمال وفایی رو به خاطر دارید؟ از این خواننده قدیمی براتون ترانه‌ای بسیار خاطره‌انگیز انتخاب کردیم، یک ترانه مردمی به نام نیر.
Thank you.
نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان پس از 5 روز فعالیت شامگاه یک شنبه به کار خودش پایان داد. در این نمایشگاه حدود 20 ناشر ایرانی از داخل و خارج هم شرکت داشتند که یکی از آنها نشر شباویز در تهران بود. خانم فریده خلعتبری مدیر این نشر مستقل و خصوصی در گفتگو با همکارمون شهرام میریان ابتدا به موفقیت‌هایی که امسال در نمایشگاه کتاب نصیب نشر شباویز شده میگه.
یکی از کتابام همزمان با کتابی که من در ایران منتشر کردم به زبان فارسی در آلمان هم به زبان آلمانیش منتشر شد و در یکی از کتاب فروشی های فرانکفورت رو نمایی میشه. خب یه اتفاق خیلی خوبه که کار نشر ایران به جایی رسیده که ما میتونیم انتشار همزمان کتاب ها رو در کشورهای اروپایی هم شاهد باشیم. یکی دیگه از کتابام هم همزمان در اسپانیا منتشر شده و این همزمانی خیلی جالب به اضافه این که همزمان در کرم منتشر شده.
خانم خلعتبری لطفاً نام این کتاب ها رو اگه ممکنه ذکر کنید.
کتاب اسمش توبه و نوشته خود منه. خانم بهار اخوان تصویرگریش کرده که همزمان در آلمان منتشر شده. کتاب دوم هم اسمش پروازه، باز باستانش مال خود منه و تصویرگریش رو شادروان علی نامور انجام داده که همزمان هم در اسپانیا و هم در کره منتشر شده.
خانم خلعتبری، حال که شما روز پایانی نمایشگاه کتاب فرانکفورت رو پشت سر میذارین، لطفاً به ما بگین که داد و ستدها و قراردادهای بسته شده طی این 5 روز اخیر چگونه بوده؟
به طور متوسط من هر روز حدود 20 تا قرار خودم داشتم، ولی تعداد خیلی زیادی بین قرارام اومدن. یعنی طوری که مثلا فرض کنین یک ساعت پیش همزمان 3 تا ناشر توی قرفه من بودن و دیگه اصلا جا نبود و خودم بایستم رفته بودم بیرون دیگه که دوباره بایستم به عهده خودشون که انتخاب کنن. استقبال از کتابای ما بسیار خوب بود و حتی 2-3 تا ناشر از جمله یه ناشر مالزیایی که حسد این نترسی که خودت بر ما انتخاب کن، خودت انتخاب کن هرچی گفتی ما همون شاپ میکنیم.
خانم خلعتبری، شما مدیر نشر شباویز در تهران هستین. با توجه به این موفقیت ها در خارج، آیا نشر شما در داخل ایران هم با چنین موفقیت هایی روبرو بوده؟
متاسفانه باید بگم خیر. یعنی حرفی که یکی از همکاران عزیزمون گفت واقعیته که در خارج از ایران انتشارات شباویز رو بیشتر بهش بها میدن و ارزش کتابامون رو بهتر میدونن و کتابها رو بیشتر ازش استقبال میکنن. متاسفانه میتونم بگم که هیچ کدوم از امتیازایی رو که اینجا ما داریم در داخل نداریم. توی ایران ملاک قضاوت کمیته و نه کیفیت.
به این ترتیب داد و ستد نشر شباویز خانم خلعتبری در خارج بیش از داخل بوده، بله؟
بله کاملا همینجوره. یعنی ببینید ما الان بیش از 400 عنوان کتاب داریم که به بیش از 50 زبان ترجمه شده و در بیش از 30 کشور دنیا منتشر شده و عین این کتاب ها وجود داره. یعنی واقعا چیزی نیستش که آدم بتونه فقط ادعا بکنه و ما خودمون نمونه های این کتاب ها رو در نمایشگاه کتاب تهران به نمایش میذاریم.
گزارش شهرام میریان رو میشنیدید عزیزان. رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست. همچنین این رادیو پژواک صدای شما نیز هست، پس با ما در تماس باشید. 20420 برای اتصال به پراگ و پس از اون 22-11-24-113 در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شماست.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خبرهای سیاسی، اقتصادی، ورزشی و اجتماعی رو شنیدیم. چرا نه خبرهای موسیقی؟ به سراغ علی ناظمی میریم. صبح شما بخیر آقای ناظمی.
صبح بخیر خانم روانشاد. آرزو میکنم صبحتون رو خوب شروع کرده باشین. روزتون هم خوب ادامه بدین. همین آرزو رو برای همه شنوندگان میکنم و بهشون سلام میکنم.
آقای ناظمی، از کنسرت‌های روزهای گذشته و آینده در ایران برامون بگید.
پیش از اینکه راجع به کنسرت های روزهای گذشته و آینده بگم، باید بگم که دیروز نمایشگاه ساز موسیقی و آثار شنیداری که در کنار برنامه جشن 12 سالگرد خانه موسیقی برپا شده بود، در فضای باز تالار وحدت خاتمه یافت. این نمایشگاه با استقبال مردم روبرو شد و یکی از پدیدهای جالب فضای شهری توی تهران محسوب میشه و برای همین چند روزی هم تمدید شده بود. اما از کنسرت‌های دیروز بگم، ارکستر بزرگ موسیقی معاصر پارس به رهبری علی رادمان در شیراز کنسرت‌های دو روزش رو پایان داد، ولی از دیروز اجراهای سه شبه دوئت پیانو در تالار وحدت آغاز شده. آلوین آوانسیان و کارن مهرابیان این اجرا رو با هم انجام میدن. اما از امروز کنسرت ارکستر مهنوازان، کنسرتی که راجبش بارها حرف زدیم، آغاز میشه. فرهاد فخردینی رهبر این ارکستر، کیوان ساکت نوازندگی میکنه و سالار عقیلی میخونه.
خب این از کنسرت های داخل ایران. از اجراهای خارج از کشور چه خبرهایی دارید؟
اجرای خارج از کشور هم اجرای شلوغی هم و اجرای قابل توجه. کنسرت گروه قمر در روسیه از دیروز آغاز شده. نوید دهقان سرپرست این گروه و آهنگساز، آباد حسین نورشهر این گروه رو همراهی میکنه. اما جالب توجه کنسرت پرواز همایی که به همراه گروه مستان دیروز در لس آنجلس در آمریکا برگزار شد. این آغاز تور 3 ماهه پرواز همای بود که قراره کنسرت خودش رو با عنوان بانوی ایرانی در آمریکا و کانادا اجرا بکنه در 11 شهر آمریکای شمالی و این عنوان رو برای ستایش از شکوه بانوان ایرانی انتخاب کرده. اما از این هم جالبتر اجرای محمد رضا شجریان به همراه گروه شهناز، اجرایی که در بریتانیا انجام میشه، امروز در لندن و در رویال فستیوال هال و فردا در اسکاتلند در آشر هال. و میدونیم که مجید درخشانی سرپرست گروه محمد رضا شجریان رو در این اجرا همراهی میکنه.
از استاد شجریان که باید حتما قطعی رو بشنویم.
اجرای پیشتر اونها در لندن با این همراه شد که تمام تماشاچیان از محمد رضا شجریان خواستن که مرغ سحر رو براشون بخونه و استاد هم به حرف حاضرین در سالن باربیکن گوش داد و این قطعه رو اجرا کرد و ما هم میتونیم به این قطعه گوش بدیم.
آقای نازمی، جدن سخت دل کندن از مرغ سحر.
دقیقا همینطوره.
و اما کیت بوش، خواننده و هنرمند سرشناس بریتانیایی، پس از مدت آهنگی تازه ساخته و اون رو به بازار ارائه کرده. از اون چه خبرهایی دارید؟
چیزایی بود که کیت بوش آلبوم نداده بود. این هنرمند 53 ساله بریتانیایی نه فقط در خود بریتانیا خیلی مطرحه که در سراسر جهان به خاطر صدای خاصش و به خاطر نوع آهنگسازی خاصش که منحصر به فرد و از اون یکی از موفق ترین آهنگسازان بانو رو ساخته در عرصه موسیقی هنری و راک. آهنگ جدیدش هست مرد وحشی و از آلبوم تازه اونه که قرار ماه دیگه بیرون بیاد، آلبوم 65 دقیقه‌ای که اسم آهنگاش رو هم به تازگی معرفی کرده. تو این به این آهنگ گوش بدیم.
سری بزنیم به گروه مکابیز، گروهی که به تازگی مطرح شده و گروه راک مستقل هست. اونها پس از موفقیت‌های اخیرشون یک آلبوم تازه بیرون دادن. از اون برامون بگید.
خانم روانشاد، گروه مستقل کمتر فرصت پیدا میکنن که خودشون رو معرفی کنن، چون که رسانه ها خیلی به اونها اهمیت نمیدن، ولی ما میتونیم تو اینجا تو این برنامه به اونها اهمیت بدیم و اونها رو به مردم ایران معرفی کنیم. گروه مکابیز هم از اون دستن، اونا هفتاده که فعالیت میکنن و به تازگی قراره که سومین آلبوم خودشون رو بیرون بدن. اونها با استقبال عمومی روبرو شدن، ولی منتقدین موسیقی از کارشون به عنوان یک کار منحصر به فرد استقبال کرد و ما میتونیم که به یکی از کارهای قبلی اونا هم گوش بدیم. اسم این آهنگ هست اولین عشق. First love, last love, only love,
it's only love. First love, last love. تا شنونده ها به First Love از گروه راک مستقل مکابیز گوش میکنن، آقای ناظمی من هم روز خوبی براتون آرزو میکنم. تا فردا خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار خانم روان شد و از شنوندگان خداحافظی میکنم. Do you miss home? Home. And are you cool? Symmetrical. Want to be alone? Do you wanna be alone? And are you cool? Symmetrical, hypocritical, analytical, so critical.